بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حجر خلقه محمد وعلى أطرته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. سلاممون رو به محضر مبارک حضرت امیر المومنین ارسال میکنیم و این سلام همون سلامیست که هر ساله این توفیق رو داشتیم. اللهم وصل علی علی امیر المومنین و وصی رسول رب العالمین عبدک و ولیک و اخی رسولک و حجتک علی خلقک و آیتک الکبرى و النبأ العظیم. به پیشگاه مقدس امیر المومنین یک صلوات. ما در بحث سوء خلق مصداق فحاشی و صبر رو مطرح کردیم. از امیر علیه السلام این بیان نورانی که آقا به معاویه هم صبر نکنید، صبر یعنی ناسزا، دشنام. اینو در نهج البلاغه می‌فرمان. در جنگ صفین که به پایان گرفت، حضرت وقتی آمدن جنگ در دروازه شهر و در درون شهر، مردم درن معاویه رو ناسزا میگویند. حضرت فرمود من خوشم نمیاد شما این کارو بکنید. وقتی میگه من خوشم نمیاد، حرف امام و حرف پیغمبر حرف سلیقه‌ای نیست. من خوشم نمیاد، اگه تو خوشت اومد این کار انجام بده. من خوشم نمیاد یعنی نباید این کار انجام بشه. صبر نباید کرد. حتی نسبت به این فرمایش امیر، این سابقه داره در سیره خود رسول گرامی. در جنگ بدر که سردمداری کفار و مشرکین در حضور پیغمبر بودن، ابو جهل بود، عتبه بود، شیبه بود، اینها که رؤسای شرک بودند در جنگ، وقتی جنگ تمام شد، اهل ایمان که در رکاب پیغمبر بودند داشتن به اونا دشنام میدادن، مرده و زنده شون رو پیغمبر نهیشون کردن، بودن این کار نکنین چون فحاشی شما زیانی به اونا نمیرسونه. اما در دل زندگانشون کینه توزی ایجاد میکنه و کینه توزی کار درستی نیست. سبب دشمن از این جهت که کینه توزی می آورد مورد نهی رهبران عالی اسلام است. رضا فرمودن معاویه رو سب نکنید. رضا فرمودن رهبران بعد رو در جنگ بعد که جز مشرکی بودن اونها رو صبر نکنید. یک جریانی هم از جناب عیسی علیه السلام نقل کنم. حضرت عیسی، خب یهودی ها باش مشکل داشتن، با حواریونش رد می شد. یهودیا به این پیامبر الهی شروع کردن با الفاظ رکیک تعبیر کردن. اونا از هیچ شیبا ندارن. حالا پیغمبر از یا غیر پیغمبر اصلا و ابدا تعابیر زشتی رو نسبت به حضرت عیسی داشتن. حضرت عیسی در مقابل اونها شروع کرد با یک کلام خوشوبش، با یک کلام زیبا خوشوبش کردن، صحبت کردن که ان لم یکن شیئا مذکورا. اون داره فوش میده، ایشون میگه خب حالا شما سفرتون پر غذا بود، در مقابل فحاشی اونا. خب این که چیز دستیر اهل بیت هم بیان کرد، اما این نکته فرمایش جناب عیسی برام خیلی جالب بود، به همین دلیل هم ذکرش میکنم. حواریون بهشون گفتن که آه اونا دارن فحش میدن، شما میگید که سفرتون پر نون هست، مشکل داری ما در خدمتیم، چی رو صحبت کردنیه؟ پاسخ فرمود هر انسانی درون خودش یک خوی خوب یا یک خوی بد داره و با زبانش از اون داره تعبیر میکنه. یهودی ها چون سرشتشون بر بدیست، زبانشون هم به بدیست، و من چون سرشتم به خوبیست، زبانم هم به چی آقا؟ خوبیست. یعنی از کوزه همان برون تراوت که دروست. حالا هر چقدر بخوای برو فوش بده، این حکایت عظیم میکنه که اون سرشت سرشت بدیه، زبان ترجمان درون انسانه. کسانی که سرشت نیک و کریمانه داشته باشن هرگز دهان به فحش باز نمی کنن. وجود نازنین است امیر علیه السلام می فرماید ما افحش کریم قط، شخصیت های بزرگوار قطعا بد و بیرانه می گن. کسانی که دارای کرامت نفس هستن، آدمای بزرگوار قطعا فحاشی نمی کنن. در مقابل حضرت فرمودن به این که سلاح اللعام قبیح الکلام، سلاح انسانهای پست کلام زشته. این رو باید بهش دقت کرد. در بیان نورانی دیگری از ساحت مقدسش فرمود آدمای صبور و حلیم هم فحش نمیدن. بخوای بفهمی یارو حلیمه یا نه باید ببینی زبانش چجوریه. ما افحش حلیم، آدمی که بردبار و شکیباست در مقام غضب هرگز فحاشی نمی کنه. و شما میبینید که وقتی پیغمبر ما رد میشه، شکمبه گوسفند رو سرش میریزن، بعد از مدتی طرف نمیاد سراغشو میگیره، چون آدم کریمیه، چون آدم حلیمیه. حال شما تو خیابون داری راه میری، بارون هم اومده، ماشین رد میشه، یه قدری از این آب بده بالا و پایین و آبا و اجداد و امهات طرف یاد میکنید که یه قدری آب بارون ریخته. شکمبه گوسفند کجا؟ آب بارون کجا؟ ربطی به هم نداره. ولی اون برخورد کجا؟ این برخورد کجا؟ او به درون طرف برمیگرده، کریم النفس بودن، حلیم بودن، لئیم نبودن. از امیر علیه السلام اسفه و صفحا، سفیه ترین آدم های بیخرد، نادان ترین آدم های بیخرد. دیگه بیخردی هم جزء مقوله تشکیکه، صفر و صد داره، یکیش دیگه نابه نابه. از شما در تعبیر رایجتون میگید طرف از بیخ چیه؟ بله؟ بس بگید ما حرف زدیم که دیگه نباید بگید اینه که عرب و عجم نداره برادر، ما یه همه گفتیم. اینم ابتاع. خب دیگه نباید گفت دیگه از بیخ، یعنی چی مثلا؟ پس دیگه یادت باشه که هر حرفی رو به خاطر همینه به ما میگن که مؤمن قبل از اینکه حرف بزن فکر میکنه یاری که من درم میگم چیه، به کجا برمیگرده. پس دیگه نداریم که ها. خب دیگه سفیه ترین بیخرد ترین انسانهای نادان کیه؟ اسفه و صفه ها و همین رو مومن علیه السلام میفرماید المتوجه و به فحش الکلام، که خرسندیش و شادمانیش در فحاشی باشه. فحش که میده یا خش دلم خنک شد. این آدم بیخردیه، نه بیخرده، بیخردترین انسان هاست، نادانترین انسان هاست. از وجود ناظرین عزت رسول گرامی، ان الفحش من البزا و البزا فی النار، فحاشی دشنام از بدزبانیست و آدم های بدزبان جاشون جهنمه. به فیثاغورس شاگرداش گفتن که از جایی رد میشد فوشش دادن این فیلسوف و ریاضیدان یونانی رو. اینم خیلی متین جواب داد، اصلا کنم یک و چه هم مذکورم مثلا آدم نیستن که حرف دارم میزنم. شاگرداش بهش گفتن که چرا اینجوری حرف میزنیم؟ گوه من از کلاغ توقع ندارم کار بلبل رو انجام بده. خیلی حرفه، در 2000 سال 3000 سال قبل این حرف رو زده، خیلی حرف. این حرف من از کلاغ توقع ندارم کار بلبل رو انجام بده. آنگاه آقای من امیرالمومنین منطبق بر قرآن می‌فرماید در مقابل فحاشی بهترین پاسخ اینه از سکوت علی الاحمق افضل جوابه، سکوت کردن بهترین جوابه. یا همون از قرآن کریم هم می‌فرماید که اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام علیکم و رحمت الله. چایتون رو بفرمایید. اونجور رفت. حتی زور مارمزون دعوت به چای نمی‌کنه. آه بفرمایید شما. چای بفرمایید. سکوت. حالا تو دلم بگم خودتی، یکی از آیان میگفت خب ناسزا زمانی تحقق پیدا میکنه که به زبان جاری بشه. مادامی که در دل باشه ظاهرا این حرفایی که ما زدیم برش مترتب نیه، اما خب بالاخره این دلم همش بخواد توش قوقا و انقلاب باشد که یه جایی خلاصه خروجی پیدا میکنه دیگه، همه رو با هم میگه، باید مداوا بشه، از درون باید مداوا بشه. اما عرض ما این بود که آقا اگر آقای من امیرالمومنین فرمودن من خوشم نمیاد شما معاویه رو سب کنید، ناسزا بهش بگید، حرف زشت بهش بزنید، خب این بحث تبری چی میشه؟ ما اجمالاً بازو خواهی دادیم ولی مجبوریم که توضیح مفصل بدیم. و و توضیح مفصل بونم از اینجا شروع شود که ما در رابطه با تبری 4 تا سوال رو باید جواب بدیم. سوال اول، اصلا جایگاه تبری کجای دین ماست؟ اگه ما رابطه تبری رو با دینمون بدونیم، التزام خودمون رو بهش متوجه میشیم. یکی از مشکلات ما در رابطه با اخلاق همینه، ما جایگاه اخلاق رو در دین خودمون نمیدونیم. چی؟ ما نمیدونیم اخلاق کجای دینه. لذا خیلی راحت بعضی از حرفها رو که بخوایم بزنیم، بعضی از رفتارها رو که ببینیم، میگیم دینی هست اخلاقی نیست. یعنی دین رو از اخلاق چیکار بکنیم؟ جدا میکنیم. کی حرف زده؟ کی این حرف زده که دین از اخلاق جداست؟ صاحب دین میفهمد با استول اتم من مکار من، یعنی در واقع لبه برجسته و ممتاز دین من اخلاقه. تو میگی دینی هست اخلاقی نیست، این حرف حرفیست که برای درست کردن، اخلاق رو از تو گرفتن، از دین جدا کردن. ما اصلا رفتار غیر اخلاقی نداریم که اخلاقی نداریم که غیر دینی باشه. اصلا اخلاق اونش مهمه که الهی باشه. اخلاقی رو که از ناحیه خدا و پیغمبر نیامده باشه میشه اخلاق مادی، ما براش اهمیت قائل هستیم. رفتارهای اخلاقی اون چیزی که در دین آمده، همون شد رفت. حالا من متدین به حسب ظاهر رفتار اخلاقی ندارم، نمیگن آقا این دین داره اخلاق نداره، میگن از دین اخلاق رو نداره، از دین اخلاق رو نداره. نه اینکه رفتار دینی داره رفتار اخلاقی نداره. خب ما غالبا نماز میخونیم، مناسک رو داریم، ولی اخلاق نداریم. اما هم اخلاق هم مناسک هم اعتقادات در حوزه دینه. این رو متوجه باشید، جایگاه امور باید در دین معلوم بشه. تبری کجای دین ماست؟ این باید معلوم بشه. او وقت تبری به چه چیزی محقق میشه؟ به چه تعریفی داره؟ تعریف تبری چیه؟ اصلا اینکه ما میگیم باید تبری داشته باشیم، یعنی باید چی داشته باشیم؟ او وقت به چه چیزی محقق میشه؟ چه مؤلفه های او رو ظاهر میکنن؟ چهارمین، آیا استثناء هم داره یا استثناء نداره؟ که ما راجبش انشاءالله صحبت بکنم. نمیخواستم به این مبسوطی صحبت بکنم ولی مجبورم. آغاز بحث ما هم از فرمایشی از ساحت مقدس امام باقر علیه السلام شد. این شخصی برگه ای رو بر خدمت امام حضرت فرمودن میخواد بگم توش چی نوشته؟ از کرد لطفی فرمایید. حضرت فرمود این آدم سوال کرده راجب دین که عمل در سایه اون دین قبول میشه. این فرمایش خط امام، این فرمایش خط امام، همین یه خط خودش 3 جلسه بحثه که برادر من از رسول گرامی، من فقط محصل یک حدیث رو بخونم. پیغمبر فرمودن هیچ گفته ای پذیرفته نمی شود مگر به عمل برسه، هیچ گفته و عملی پذیرفته نمی شود مگر دارای نیت خالص باشد. یعنی مثلا اگر حضرت عالی یک گناهی رو ترک می کنه به قربتن الالله باشه، اگه قربتن الالله نباشه ترک رو به عنوان در واقع یک عمل از شما قبول نمی کنن. میگه آقا من گوشت خوک نمی خورم، چرا؟ میگم بی غیرت میکنه. آقا من گوشت خوک نمی خورم، چرا؟ چون خدا گفت تموم شد. اینو میپذیرن و اولی اصلا کاری ندارن. در هر دوش گوشت خوک خورده نشده، حالا من بمیرم برای تو کسی که گوشت گاو و گوسفند میخوره، این همه غیرت اصلا نیست. من موسیقی گوش نمی کنم. چرا؟ چون در اعصاب و روان خیلی مثلا فرض کنید اثر منفی میذاره. خب بذاره به درک، مهم نیست، درک فوش نیست، جز موارد جهنمه. آره حواست باشه. فحاشی دینی درک فوش نیست، از بابا همون سکرت که اموک که آقا فرمودن، چون ناسزا نیست، مادرت به عذاب بشید. یه حقیقتی رو در مورد کسی فرمودن. بعد آقا اصلا موسیقی گوش نکنم. چرا؟ چون اعصاب من به هم میریزه. آقا من موسیقی گوش نکنم چون خدا گفته گوش نکنم. اعصاب چیه؟ و تو وقتی میگه اعصاب به هم میریزه، اونا میرن تو این فکر که آقا ما اصلا برای گاو، برای که شیر بده موسیقی میزنیم، به چه 150 لیتر در روز 190 لیتر در روز میدن. چه حرفی آخه تو میزنی که اون جوابو بشنوی؟ ما موسیقی گوش نمیدیم چون خدا گفته، تموم شد رفت. ما روزه میگیریم چون خدا گفته، باعث این میشه که قند میاد پایین. اینا رو چیکار داریم بابا؟ سوهوس سومتسهو، ما به ایناش کاری نداریم. قربتن الله. و بعد میفرماید هیچ گفتاری و هیچ عملی و هیچ نیتی پذیرفته نمیشود مگر اینکه منطبق بر دستور باشه، خدا گفته باشه، پیغمبر گفته باشه، امیرالمومنین گفته باشه. اگر اینا گفته باشن، کشتن آدم هم میشود عبادت، کما اینکه به جناب ابراهیم گفتن. اگر اینا نگفته باشن ولو در مسجد اتفاق بیفتد، میشه مسجد و شها زرار. باید مباحث ارزشی منطبق بر تعالیم دین باشه. به همین دلیل است که حضرت می‌فرماید به این که این طرف داره سوال میکنه از دین که اعمال در سایه او قبول میشود، یعنی اعمال ولو ظاهر زیبا باشد اما اگر منطبق بر رسول خدا و پیغمبر نباشد هرگز پذیرفته نمیشه. بعد امام در مقام پاسخ فرمودن این دین 9 تا رکن داره. یکی شهادت ان لا اله الا الله، موحد بودن، که دیروز عرض کردم موحد بودن به چه شکلی هستش. و امروز و ان محمدن عبده و رسوله. شهادت به رسالت پیامبر عظیم الشأن اسلام. خب حالا ما پیغمبر رو به رسالت قبول داریم یا نداریم؟ توحید رو که دیروز تکلیفش رو معلوم کردم. به هر میزان که اهل گناه باشی، به همون میزان توحید در زندگی آدم وجود نداره. به همون میزان. حالا ما رسالت پیغمبر رو قبول داریم یا قبول نداریم؟ سکوت رو من دوست دارم، یعنی نمیدونه بالاخره پیغمبر هست یا نیست. آره در حوزه اعتقاد قبولش داریم، ولی رسالتی که جزء ارکان دینه اون چه علامتی داره؟ این است که ما در مباحث دینی نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض نباشیم. بعضی از چیزها رو قبول داریم، بعضی از چیزها رو قبول نداریم. هر کی اینجوری باشه رسالت پیغمبر قبول نداره و این بزرگترین آسیبی است که تو جامعه ما هست. مردم همه ی اون چه که پیغمبر رو گفتن قبول ندارن، یه انقلتی هم دارن. لذا همه ی رفتاراشون رفتارهای دینی نیست. اون چرا که دوست دارن، نماز، روزه است، حج، اینا رو انجام میدن. ولی خب پیغمبر میگه آقا اسراف جایز نیست. خب ببین متدینین در اسراف چیکار میکنن؟ این رو قبول نداره. تا دلت بخواد پای پیاده میره کربلا اربعین، تازه میگه کاش مثلا سال 3-4 بار بشه پیاده روی. اما نبی که پیغمبر میگه آقا اشرافیگری رو من قبول ندارم. خب این پیغمبری که به شکم مبارکش سنگ میبست یعنی من با اشرافیگری مخالفم. میگه نه اون که حالا خودش میگه. خب بر اساس این جایز نیست انسان خونه داشته باشه 5 میلیارد؟ بر اساس این جایز نیست انسان ماشین داشته باشه 2 میلیارد تومان 7 میلیارد تومان؟ نه اینا رو ولش کن، نؤمن تو بخوای نماز بخونن. روح دین رو رها کردن، نؤمن به وضع و نکرد. من برای چی من بشه که من سنگ ببندم؟ برای که تو تاریخ اسمم بمونه؟ یا این که در قرآن کریم فرمودن لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه ماست، منتها ما زمانی رسالتش رو که به هر آنچه که آورده است ایمان داشته باشیم. هرگز و هرگز و هرگز و هرگز دین مبین اسلام با پولداری مخالف نیست. هیچ جای عالم هم پیدا نمی کنه هیچ چه تعالیم ما این نیست که دین اسلام با پولداری مخالف باشه، ولی با اسراف مخالفه، با اشرافیگری مخالفه، با بخل مخالفه. این سه ویژگی را از زندگی متمول بکشی بیرون، او پولداری پولداری است که مورد تاییده. ولی یکی از مشکلات این است که وقتی ثروت بیاد شیطان هم میاد، قوی تر هم میاد. اینو بذارید انشاءالله بحثش رو فردا بکنم. البته تا قبل از اینکه من این بحث رو بکنم، شما حق ندارید نسبت به انسان‌های متمول سوء ظن داشته باشید، بد نگاه بکنید. برخی هستن که در شمال شهر زندگی میکردن، زمانی که اونا خونه خریدن اونجا ده بوده، یعنی وضع زندگی در اونجا خیلی پایین‌تر بوده از مرکز شهر. حال بر اساس اقتصاد خیلی قوی کشور ما اونجا رشد کرده، اینجا مونده. خونه ای که مثلا همش با هم بوده 10,000 تومان و این با اون 10,000 تومان نمیتونست تو مرکز شهر خونه بخره، حالا شده 10 میلیارد. اینا مستثنا هستن. ما راجع به کسی صحبت میکنیم که امروز بره 50 میلیارد پول بده خونه بگیره، نه کسی که یه خونه رو در حد متعارف گرفته به خاطر شرایط بد اقتصادی خونه رشد کرده. ما با اونا هیچ کاری نداریم، اونها در اصلا در مزان حرف ما نیستن. یک، کسانی که متمول هستن و دست به خیر دارن و خیرشون بر اساس ثروتشونه نه بر اساس دلشون، یعنی اگه 100 میلیارد داره 50 میلیارد هم میده، نه اینکه اگه 100 میلیارد داره 1,000 تومان میده. این دوچار عارضه بخله. ما با این هم کاری نداریم، با اون آدمایی که بر اساس ثروتشون انفاق کنن با اون هم کاری نداریم. این بماند خطکش دستت نگید که آقا هر پول داری. پول داری که دارای اسراف نیست، دارای اشرافیگری نیست، دارای انفاق، اینها کسانی هستن که مورد تایید دین هستن. اینها نؤمن به بعض و نکفر به بعض نیستن، به بعضی از احکام اعتقاد دارن و بعضی از احکام اعتقاد ندارن. یا حالا به من شد بحثش. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین.
از
یا وجیهان یا وجیهان هدیه به پیشگاه مقدس ارواح مطهر و منور امامان امروز، وجود نازنین حضرت امام کاظم، وجود نازنین حضرت امام رضا، وجود نازنین حضرت امام جواد، وجود نازنین حضرت امام هادی، سه صلوات قرآن.